ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت از جان باختن 81 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. ایران از ماه آینده میلادی تولید داخلی واکسن اسپوتنیک وی را آغاز می کند. و حجم مبادلات تجاری میان ایران و چین به کمتر از میزان 16 سال گذشته رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، در طول 24 ساعت گذشته بیش از 7900 تن نیز در کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران مجموع جانباختگان کرونا را بیش از 62000 نفر و شمار کل مبتلایان به کووید 19 را بیش از 1,800,000 تن اعلام کرده است. کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. سیما لاری وضعیت 17 شهرستان را قرمز و 42 شهرستان دیگر را نارنجی اعلام کرده و با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بر ممنوعیت سفر از مبدأ و به مقصد این شهرها تاکید کرده است. خبرگزاری روسیه ریا امروز جمعه به نقل از سفیر ایران در روسیه گزارش داد ایران تولید داخلی واکسن روسیه اسپوتنیک وی را از ماه آینده میلادی آغاز خواهد کرد. ایران در پی سفارش حدود 2 میلیون دوز واکسن کرونا اسپوتنیک وی از روسیه بر سر راه اندازی خط تولید مشترک این واکسن با روسیه به توافق رسید. پیشتر نیز کوبا از امضای قرارداد انتقال دانش ساخت واکسن کرونا با ایران خبر داده بود. مقام‌های وزارت بهداشت ایران بارها برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون عمومی را به تولید واکسن داخلی مشروط کردند. این در حالی است که چگونگی مدیریت دولت حسن روحانی در خرید و واردات واکسن‌های خارجی مورد انتقادهای گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم قرار گرفته است. در آستانه سفر وزیر خارجه چین به ایران، یک مقام بازرگانی ایران از افت تجارت میان دو کشور به کمترین میزان آن در 16 سال گذشته خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین امروز جمعه حجم مبادلات تجاری میان ایران و چین در سال گذشته میلادی را کمتر از 20 میلیارد دلار ارزیابی کرد. این در حالی است که به گفته مجید رضا حریری، تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی بیش از 51 میلیارد دلار بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تحریم‌های سنگین در سال گذشته و کاهش فروش نفت را دلیل عقب‌گرد به حجم تجارت در اواسط دهه 80 عنوان کرده است. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، قرار است در دیدار امروز وزیر خارجه چین از ایران موضوعاتی از جمله راهکار تقویت مشارکت راهبردی میان دو کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر در میانمار می‌گویند از آغاز کودتا در بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از 300 نفر در جریان خشونت و تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. هزاران نفر از معترضان و رهبران دولت منتخب آن کشور نیز بازداشت شدند. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات علیه کودتای نظامی در شهرهای مختلف میانمار همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان شماری از مقام‌های نظامی و محلی این کشور را تحریم کردند. یک سخنگوی حکومت کودتا در میانمار شمار کشته شدگان در اعتراض‌ها را 173 تن از جمله 9 مأمور امنیتی اعلام کرده است. در حالی است که رسانه‌های مستقل امکان راستی آزمایی این آمار را ندارند. و جشنواره نوروز نام یک حرکت فرهنگی بزرگ است که از اول فروردین فعالیت خود را در چند شبکه مجازی آغاز کرده. در این فستیوال 13 روزه بیش از 160 چهره فرهنگی و هنری از کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند برنامه‌های مختلفی ارائه خواهند کرد. در این باره بشنویم گزارش همکار ما شهرام میریان رو.
به ابتکار یک سازمان مردم نهاد به نام گندی شاپور در پاریس و همکاری شماری از انجمنها و نهادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا، برنامه چند جانبه‌ای راه اندازی شده که جشنواره نوروز نام گرفته. هدف این جشنواره بهاری برقراری دوستی میان 15 کشوری است که همه ساله نوروز را گرامی می‌دارند. شعر، ادبیات، موسیقی، سینما، عکاسی، هنرهای تجسمی، فرهنگ غذایی، صنایع دستی و ده ها برنامه فرهنگی دیگر به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در این فستیوال بهاری گنجانده شده. در هر روز نوروز شماری از این برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری زیر عنوان پیک بهاری وارد چندین شبکه اجتماعی می‌شود. یکی از چهره‌های فرهنگی این جشنواره نیلوفر محبی، دانش آموخته رشته موسیقی از هنرستان دختران تهران، آهنگساز، نوازنده ساز ویولون و بازیگر است. نیلوفر محبی در 3 ارکستر سمفونیک، ملی و فیلارمونیک تهران هم نوازندگی می کند. خانم محبی در ویدیویی که به جشنواره نوروز ارسال کرده از حال و هوای آلبوم تازه‌اش به نام رنج آگاه اینطور یاد کرده:
خیلی خوشحالم که به فستیوال نوروز دعوت شدم تا مختصری در مورد فعالیت‌های خودم با شما عزیزان صحبت بکنم، خصوصا در مورد آخرین آلبومی که منتشر کردم در سال گذشته. همه چیز از اینجا شروع شد که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. این بیت جرقه شکل گرفتن این آلبوم بود.
ساغر پزشکیان، دیگر هنرمند جشنواره 13 روزه نوروز، دانش آموخته مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس و هنرستان هنرهای تجسمی دختران در تهران است که ضمن تدریس نقاشی و طراحی در دانشکده‌های هنر در ایران در بسیاری از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی هم شرکت کرده. ساغر پزشکیان در ویدئوی ارسالی خود به جشنواره نوروز از حال و هوای نقاشی‌هایش اینطور گفته:
یکی از مهمترین عناصری که توی کارهام بهش توجه میکنم نوره. معمولا در آثار من از تاریکی به نور خواهیم رسید. میتونه این تکرار توی آثار فضاهای داخلی باشه که درهای بسته‌ای که نیمه باز شدن و از یک تاریکی به یک نوری در نهایت میرسن که برای من شاید معنای امید میده. فرهنگ ایران همیشه با شادی سال نو رو جشن گرفته. هرچقدر که ساختار کاری من مدل غربی باشه، ولی تفکر من ناخودآگاه ایرانی خواهد بود.
یکی دیگر از هنرمندان شرکت کننده در فستیوال نوروزی امسال، علی عظیمی، آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازنده گیتار و خواننده ایرانی است که به لندن مهاجرت کرده. علی عظیمی در ویدئوی خود یک ترانه نوروزی و بهاری خوانده:
بازم گل نرگس اومد به خونه، به کوچه اومده،
جشنواره نوروز که از اول فروردین ماه جاری فعالیت خود را به صورت آنلاین آغاز کرده، پس از جشن 13 به در به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
نوروز یگانه واژه مشترک بین اقوام و ملل ساکن در آسیای مرکزی و جغرافیای ایران فرهنگی است که با توجه به زبانها و گویش‌های مختلف با همین روز را جشن می‌گیرند. این سنت دیرینه ریشه در سنن شبانی و کشاورزی مردم منطقه دارد که با آغاز سبز شدن دشت و دمن هنگامه کار و تلاش آنان نیز فرا می‌رسد. سارا وحدانی، پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی، نوروز را جشن یک جامعه یک جانشین و کشاورز می داند.
به نظر می رسه که ما می تونیم نوروز رو به عنوان جشن یک جامعه یک جانشین و کشاورزی در نظر بگیریم. جامعه ای که با تقویم هم آشنایی قابل قبولی داشته و تونسته با اون علم نجومی که در اون زمان در اختیار داشته بهار رو سرآغاز تقویم خودش قرار بده. نخستین باری که ما از نوروز در متون ایرانی نشانی پیدا می کنیم در متون پهلوی با عبارت ناگرو روز هست. در این متون که غالبا متعلق به دوره ساسانی هست، نوروز به عنوان جشن آغاز بهار که خورشید بار دیگه تونسته استیلا پیدا بکنه بر سرمای زمستان از نوروز یاد شده.
این جشن بزرگ شباهت‌های بسیاری با آیین‌های مربوط به آدونیس، تموز و آتیس در یونان و بین النهرین دارد. ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناواسترادا به معنی سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه مانند سوغدیان و خوارزمیان نیز نوروز را نوسارد یا نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند. اما شاعران ایرانی نیز در شعرهای خود به فراخور از این رسم باستانی و آیین ایرانی یاد کردند.
در شاهنامه روز نوروز متعلق هست به زمانی که جمشید به پادشاهی میرسه و بر تخت خودش مستقر میشه. ما در شاهنامه میخونیم: چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید برگ و حرف شاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین.
سعدی، حافظ، مولانا و بسیاری دیگر از شاعران قرون میانه تاریخ ایران نیز نوروز را پاس داشتند. دو فصل گرما و سرما نوروز را جشن می گرفتند، اما نوروز که با اعتدال بهاری جشن گرفته می شود در اواخر پادشاهی داریوش جشن گرفته شد و تخت جمشید مرکز برپایی جشن‌های نوروزی در دستگاه هخامنشیان شد. برخی از کتب تاریخی زرتوش را بنیانگذار این رسم کهن معرفی می کنند. در دوران اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز به دو نوروز عام و نوروز خاص شهرت داشت. نوروز عام تا 5 فروردین بود و نوروز خاص یا نوروز بزرگ ششم فروردین ماه بود که به خرداد روز شهرت دارد. پیروان آیین زرتشتی شش